به ائمه علیه السلام، به خاندانشون و همچنین سایر بزرگانی که به عنوان اهل بیت مطرح هستن. از زبان شما میخوام این رو مورد بررسی قرار بدیم، حج رو مورد بررسی قرار بدیم و ارزش حج رو از دیدگاه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار بدیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون، سوال بسیار خوب و کلیدیش مطرح.
خواهش میکنم.
بسیار سوال جالبی است. من یه روایتی از امام صادق علیه السلام، ششمین امام و پیشوای شیعیان و پیروان اهل بیت رو، شخصی به نام مشمئل اسدی خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب میشه، میگه من حج انجام دادم، بعد خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، حضرت از من سوال فرمودند مشمئل از کجا میای، کدوم مسیر رو طی کردی؟ حالا من مضمون حدیث رو عرض می کنم، ممکنه کلمات و ترجمهش خورده اختلاف داشته باشه. بله،
حدیثون نقل قول هست، ممکنه جا به جایی هایی به وجود بیاد.
ترجمه که می کنیم قطعا این عبارت امام نخواهد بود، ولی مضمونش اینه. مشمئن میگه جوئل تو فداک کن تو حاجن، من در حج بودم، حج مشرف شدم. حضرت فرمودند خب حج انجام دادی، میدونی حج چقدر ارزش داره و چه ارزشی داره؟ میگه عرض کردم نه، من نمیدونم، شما منو یاد بدید و آموزش بدید. حضرت پاسخ دادن، خیلی حدیث جالبیه، من دوست دارم که شنوندگان عزیز به این حدیث توجه جدی بکنن تا آخر حدیث، چون آخرش
ما ازشون دعوت میکنیم آقای امام که تا آخر برنامه به این موضوع توجه بکنن، چون به نظرم میاد با توجه به اطلاعاتی که حضرت عالی دارید موضوع جذابی رو درباره حج در این برنامه بهش اشاره خواهید کرد که لازمه همه ما گوش کنیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
امیدواریم ان شاء الله. حضرت شروع کردن به بیان ارزش حج، فرمودند ببین وقتی که بنده خدا، عبد که میگن یعنی بنده خدا، چون ما دو نوع بنده داریم، یکی بنده خدا هست، یکی بنده حالا چیزای دیگه رفته دنبال کارهای دیگری، اونو کاری نداریم. ان العبد، حضرت میفرمایند بنده خدا اذا طاف به هذا البيت اسبوعا، وقتی میاد هفت دور طواف میکنه به دور خانه خدا، به دور کعبه، و بعد دو رکعت نماز طواف میخواند، بعد میره سعی صفا و مروه انجام میدهد، به این عبد، به این بنده خدا، خداوند متعال این ثواب رو میده، کتب الله له 6000 حسنه، 6000 حسنه در پرونده عمل و عبادت این بنده خداوند متعال ثبت میکنه. و حتی عنه 6000 سیئه، و 6000 سیئه و گناه، نه حق الناس ها، ما اشتباه نکنیم،
حق الله،
نه حق اللهی که قابل
بخشش باشه،
بخشش باشه،
و خداوندم که کریم و رحیم و ستار العیوبه،
همونجا 6000 گناه رو از پروندهش پاک
میکنه. میکنه
و رفع له 6000 درجه، 6000 درجه، چون میدونید درجاتی داریم که مثلا در قرآن مجید میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کسانی که ایمان دارن و عالمان درجاتشون خدا میبره بالا. اینجا میفرماید خداوند متعال 6000 درجه مقامشو میبره بالا، این شد 18000. بعد فرمود و قضا له 6000 حاجه، و 6000 حاجت او رو
برآورده میکنه.
اینم محلش اینجا نیست که من صحبت کنم یعنی چی، چون استجابت دعا فقط این نیست که من تا گفتم این مثلا پولو میخوام بگه بفرما، نه، معنا داره. حالا این در جای خودش که اهل دل
فرصتی در این زمینه صحبت میکنیم، حتی اگه امروز هم شد، اگه زمانی بود حتما
انشالله راجع به این باید صحبت کرد. پس این شد 24000 که خدا 6000 حاجت رو علاوه بر اون 18000 قبلی براش برآورده میکنه. فرمودند این مال دنیاست، این چیزایی که گفتیم در این دنیا، ولی خداوند متعال به همین اندازه در روز قیامت بهش عنایت میکنه. یعنی این 24 هزاری که گفتیم این نقده، 24 هزار دیگه مال آخرت اضافه میشه بهش، شد 48 هزار. میگه عرض کردم این خیلی زیاده، فقلت ان هذا لکثیر، این خیلی زیاده، این همه به خاطر یه طواف و نماز و سعی اینا خیلی خداوند متعال برای این ثواب قائل شده. بعد حضرت اینجا خوب دقت کنین شنوندان ارجمند، ببینید چی فرمودن امام. حضرت فرمودند افلا اخبرک بما هو اکثر من ذلک، بهت بگم شما فکر کردین این ثواب خیلی زیاده، من یه چیزی بهت بگم که از این ثوابش بیشتر باشه. قلت بلا، من تعجب کردم، عرض کردم بله بفرمایید، چه چیزیه که این همه مثلا از این ثوابش بیشتر باشه؟ فرمودند لقضاء حاجت امرئ مؤمن افضل من حجت و حجت و حجت تا 10 تا. فرمودن برآورده کردن حاجت یه مؤمن ارزشش از 10 تا حجی که من گفتم ثواب داره بیشتره. چیه برآورده کردن حاجت دیگران؟
آی دکتر، ما با توجه به صحبتی که شما اشاره می‌فرمایید اصلا نمیشه ارزش گذاری دقیقی رو بیان کرد که بگیم مثلا دارای این ارزشه. نکاتی که شما اشاره می‌کنید از قول امام جعفر صادق علیه السلام، روایتی رو بیان کردید و گفتید این موارد رو نشون میده که به بخشی از موارد و اهمیت حج اشاره شده و شاید موارد بیشتری هست که حالا در خلال برنامه بهش می‌پردازیم. یکی از ویژگی‌هایی که وجود داره و من در آغاز گفتگومون هم خدمت شما عرض کردم که پاسخ بدید، بس سیره خود ائمه علیه السلام هست و خاندانشون اهل بیت وقتی به حج میرفتن چگونه بوده. تا اونجا که به یاد داریم سعی میکردن و توصیه میکردن که وقتی به حج میریم با خداوند خیلی راحت باشین، خیلی صمیمی ارتباط برقرار کنید و با خداوند خیلی راحت حرف بزنید، زیارت کنید و عبادت بکنید. حتما در این زمینه اطلاعات دیگری هم هست که شما بهش اشاره خواهید کرد. من میخوام اون راهنمایی رو بفرمایید به حجاجی که دارن تشریف میبرن و امروز شنونده برنامه ما هستن که در مکانهای مختلفی که قرار میگیرن از چه ویژگی‌هایی استفاده کنن، چه خلق و خویی داشته باشن، با خداوند چگونه ارتباط برقرار کنن. خواهش میکنم.
خیلی ممنون. ببینید البته ما در کاروانهای مختلف روحانیون و اعضای روحانی تشریف دارن بیان میکنن، منتها ما از روایات اینجا استفاده میکنیم و از خود آیات قرآن مجید برای بیان این نکته‌ای که حضرت عالی فرمودید که اصلا وظیفه حاجی و کیفیت برقرار کردن ارتباطش با خدا چگونه باشه. خب البته اونجا محل دل و معنویت و نیت و کسانی که میرن اونجا باید این توجه رو داشته باشن که قبل از رفتن باید دل را پاک کرد، باید خود سازی کرد، باید آماده کرد خودش رو انسان برای رسیدن به فیوزاتی که در جای دیگری این فیض حاصل نمیشه. روایات متعددی داریم، حالا از امام رضا داریم، از امام صادق داریم، از امی عطار، که قبل از رفتن انسان بیاد اون مشکلاتی که با دیگران، با هم نوعان، با فامیل، با دوستان، حتی اگر احیانا مشکلی داره با کسی که حق مال خودش باشه، دیگری تجاوز کرده به حقوقش،
ببخشه.
سعی کنه ببخشه، عف کنه. چرا؟ چون وقتی ما میخوایم بریم اونجا از خدا بخوایم ما رو عف کنه، پس بدهکاریم به خدا. حالا دیگری که از من حقی ضایع کرده، من نمیگم حقمو مطالبه نکنم، نه، ولی این دلچرکینی ها و این کینه ها رو از دل باید زدود. ما همه بالاخره از این دنیا میریم. حج یه حالتی داره، من این نکته رو عرض کنم،
بفهمید، خواهش میکنم.
ببینید در چند تا آیه در قرآن مجید داریم که انسان وقتی از دنیا میره یهو متوجه حقیقت میشه، میگه منو برگردونید، من یه چند دقیقه به فرصت بدید من جبران کنم و برگردم. میگن نه دیگه تمام شد، شما دیگه رابطت با دنیا تمام شد. خیلی بت اختار کردیم، توجه نکردی. این حجی این حالت رو داره، مثل اینکه آدم میره دوباره برمیگرده به این دنیا، حالا میگه بفرما چیکار میکنی. ببین وقتی حاجی محرم میشه، لباس احرام تنش میکنه، حالت کفن داره. کسی که میمیره افقی میبرنش، ولی حاجی در میقات عمودی میره، خودش با این لباس و این کفن میره. پس مثل این که برگشته، باید خود خودسازی کنه.
خانم ها آقایان، شما شنونده رادیو ایران برنامه میزبان هستید. ما درباره حج 98 صحبت میکنیم، ویژگی های حج و سیره انبیا و اولیا رو به خصوص اهل بیت رو در بحث حج مورد بحث و بررسی قرار میدیم با مهمانی که در برنامه داریم، حجت الاسلام دکتر سید محمد رضا امام که عضو هیئت علمی و رئیس پیشین دانشکده الهیات دانشگاه تهران هستند. دو شماره تلفن تقدیم حضورتون میکنم، 220-486 و 220-5009، اما پیامک ما 30900. منتظر ارتباط شما هستیم. خیلی خوشحالیم که باز هم شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و برنامه میزبان رو میشنوید و درباره حج 98 با ما ارتباط دارید و دیدگاهتون رو به ما اعلام میفرمید. آقای دکتر امام، با توجه به نکاتی که شما اشاره کردید در بحث لباس احرام که یک دست و یک رنگ هست، زن مرد همه با یک پوشش مشخص در اونجا هستن، به نوعی از احادیث و روایاتی که شنیده شده برمیاد که چنین شرایطی و چنین گرد همایی نشان دهنده و یا بیانگر بخشی از قیامت هست. و اگر با توجه به صحبت شما ما بخوایم در صحرای قیامت ظاهر بشیم، به این صورت چه باید کرد؟ اینجا اون توصیه هایی که انبیا و اولیا مطرح کردن و اهل بیت، اونها رو بهش اشاره بفرمایید.
بله، این که فرمودید نکته بسیار زیبایی، که این یک آینه ایست از
قیامت
که خداوند متعال به بندگان محبوب خودش در این دنیا داده فرصت دیگری براشون باشه، که اگر احیانا مشکلاتشون حل نکنن، نکرده باشن، حل کنن و برن. اصلا که انه قیامت اونجا، که انه ما مردیم داریم را میریم. خداوند متعال میگه مگر شما بعد به من نمیگید رب برجعونی، حالا شما رو برگردوندن، یالا چیکار میخواید بکنید؟ لذا ما میبینیم در سیره ائمه اطهار صلوات الله سلام علیه مجمعین، هم در سیره امام صادق داریم، هم امام سجاد و سایر ائمه اطهار داریم، ولی من دو تا روایتش رو عرض میکنم.
حتما بفرمایید، خواهش میکنم.
امام سجاد علیه السلام وقتی میخواستن محرم بشن، تلبیه بگن، اونجا چون کسی که محرم میشه نیت میکنه مثلا محرم میشن برای این عمل قربت الله، بلا فاصله باید بگه لبیک اللهم لبیک، لبیک یعنی تو رو اجابت کردم، تو منو دعوت کردی، من اجابت کردم. حالا یه دعوتی مال این دنیاست که همین حج باشه، یه دعوت مال آخرته. اونجا ما اجابت میکنیم دعوت حق رو، دیگه میریم از این دنیا، اما در حج نه، میریم یه اعمالی انجام، دل رو به او میسپاریم. این حالت در انسان باید به وجود بیاد که انه من مردم، حالا چکار دارم میکنم؟ میگم لبیک. امام سجاد رنگ از رخسار مبارکشون میپرید، گریه میکردن، تلبیه رو نمیگفتن، میموندن. امام صادق علیه السلام با کاروانی بودن، داشتن میرفتن به طرف مکه، محرم داشتن میشدن، کاروان محرم شدن رفتن. یکی از همراهان امام عرض کرد ابن رسول الله کاروان رفت، شما هنوز در حال احرامید. امام زبانشون نمیچرخید بگن که لبیک اللهم
چرا؟
لبیک.
به خاطر عظمت موضوع
به امام عرض کرد چرا آخر نمیفرمایید؟ امام فرمودن من میترسم بگم لبیک، خداوند متعال به من بگه لا لبیک. معمولا به مهمان میگن خوش آمدی، اما اگر یه مهمانی احیانا بیاد اذیت کنه صاحب خونه رو، صاحب خونه میگه بی خود اومدی، راه رو اشتباه اومدی.
شما این نکته رو از این دیدگاه میفرمایید که قبلش ما اینقدر در واقع خودمون رو استحاله بکنیم، ببخشیم، پاک کنیم، تطهیر بکنیم که وقتی میگیم لبیک خداوند بگن
اون شکلی که تو میخوای. بله، اون چیزی که تو میخوای من دارم، با خودم اوردم، حقی گردنم نیست، کسی مطالبه گر من نیست، من به کسی ظلم نکردم، من به کسی تجاوز، اگر حقوقی از تو تا به حال ادا نکردم خداوند خودت میدونی، مثلا من وصیت کردم این حقوق رو اگر خودم رسیدم انجام بدم، نرسیدم بعد از مرگم انجام. یعنی آدم آماده شنیدن کلمه خوش آمد خداوند متعال رو با گوش جان باید داشته باشه.
من از نقل قول بعضی از اندیشمندان بگم که میگن که همونطور که این توقع وجود داره که در روز رستاخیز خداوند ببخش شما رو و شما در صحرای محشر آبرومندانه قرار بگیرید و به بهشت برین برید، همین رو در ایام حج خودتون انجام بدید. ببخشید، شما خلیفت اللهید، ببخشید که در اونجا حجتون قبول باشه. آیا این اندیشه و این تعبیر درسته به نظرتون؟
کاملا درسته. ببینید، ما روایتی داریم اگر کسی به حج مشرف بشه، عرفات رو در کنه، بعد شک کنه که خدا منو بخشیده یا نه، این از جرگه ایمان خارج است. تا این حد.
ساعت 12:17، رادیو ایران میزبان. خانم ها آقایان، همینک خبری به دست ما رسید که حضورتون اعلام میکنم زمین لرزه به بزرگی 5.7 ریشتر در مسجد سلیمان خوزستان به وقوع پیوسته و این منطقه رو لرزونده. این زمین لرزه در عمق 17 کیلومتری حدود ساعت 11:30 رخ داده. 5 تیم ارزیاب از سازمان و همینطور اورژانس کشور به محل اعزام شدن. همکاران من در فرصت‌های بعدی اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تری رو از این رخداد حتما به سمع شما خواهند رسوند. خب ببخشید آقای دکتر امام، با توجه به خبری که خب متاسفانه به وقوع پیوسته، حالا انشالله که تخریبی نداشته باشه، تلفات جایی نداشته باشه، و حالا همکاران من لحظه به لحظه این گزارش ها رو میدن و ما هم اعلام میکنیم و همکاران من هم همینطور. برگردیم به صحبتمون. اشاره کردیم به بحث سیره اهل بیت در بحث حج که شما حالا به نکاتی اشاره کردید، گفتید حالا با توجه به این بحث بخشش و اینکه یک خودسازی درونی ما داشته باشیم و بتونیم خودمون رو آماده بکنیم برای حج، نکات دیگری هم به عنوان نوعی شخصیت شناسی یا جامعه شناسی در ما وجود داره که توصیه میشه به این موارد، مثل اینکه همه رو به یک چشم ببینیم، همه رو برادر ببینیم، با دیگران دوست باشیم، اگر کمکی از دستمون بر بیاد به دیگران کمکمون رو حتما بدیم، و همونطور که حالا شما گفتید بحث کینه ها رو از دل و ذهن بزداییم، جنبه شادی داشته باشیم، لبخند رو لب دیگران بذاریم، اینها نکات ویژه‌ای است که وجود داره. ضمن این که من معتقدم ایرانیان در این زمینه سرآمد هستند، اما بعضی اوقات اشاره میشه به این که سیره اهل بیت این چنین بوده و این درخواست رو داشتن به پیروانشون.
بله، ما چند تا روایت داریم. اینو فرمودید، من این روایت ها به ذهنم آمد.
بفرمایید.
یک در این مضامین، این چند تا روایت که عرض کردم تو این مضمونن که شخصی خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب میشه، عرض میکنه یا ابن رسول الله، ما هم با کاروان به حج مشرف شدیم. بعد اینا رفتن اعمال انجام بدن، رفتن طواف مستحبی انجام بدن، منم موندم و اساسیه شون پیش من موند تا اینا برن اعمال انجام بدن و برگردن. یه حالت احساس ناراحتی میکرد که مثلا من محروم شدم از رفتن به طواف مستحب و اعمال مستحب و اینا تونستن برن. حضرت فرمودن ثواب تو از اعمال اینا بیشتره. اون چیزی که فرمود اجتماعی تو حج، درست ما اعمال خودمون انجام میدیم، ولی خوش برخوردی با دیگران و رفتار خوب با دیگران ارزشش از این حج انفرادی من به مراتب بیشتره. که طبق این حدیثی که من عرض کردم، این مضمون چند تا حدیث بود که از امام صادق رسیده، اصلا ما برای چه حج رو انجام میدیم؟ میخواییم صبغت الله رو داشته باشیم، میخواییم رنگ و صفات خدا رو در خودمون ایجاد کنیم. البته ما به اون حد نمیرسیم، ولی خداوند متعال چی رو دوست داره؟ خلقش رو دوست داره، بندگانش رو دوست داره. ما که خلق خدا هستیم باید دوست داشته باشیم. ما که ایرانی هستیم، فرهنگ ما ایرانی ها نوع دوسته، انسان دوسته، ما هم دیگر رو دوست داریم، بشریت رو دوست داریم. اعمال و رفتار گذشته ما رو، این دانیست، عمل ما اینو نشون میده و ثابت میکنه که ما با دیگران مشکلی نداریم. گاهی مشکلات شخصی به وجود میاد، ممکنه بعضی از افراد نادان جاهل کاری انجام بدن، ولی فرهنگ نوع ایرانی دوست داشتن دیگرانه.
آقای دکتر امام، وقتی ما به سفر حج میریم به عربستان، در مناطق مختلف، چه در مدینه منوره، چه در مکه معظمه، چه در صحرای عرفات قرار میگیریم، هر یک از ما به تعبیری گفته شده یک سفیریم از سوی جمهوری اسلامی ایران و قرار هست به عنوان یک سفیر نقش خودمون رو خوب ایفا بکنیم. شما در این زمینه چه میگید؟
ببینید، ما در حقیقت نماینده یک ملت عریق و اصیل هستیم. هر کی به حج مشرف میشه به عنوان یک نماینده، یک آینه نشان دهنده قوم و ملیتش و میهنشه. همونطوری که ما از دیگران این برداشت رو داریم، ما اگر جایی فرض بگیرید انسان هر جایی، یه هندی، یه پاکستانی، یه عراقی،
هر انسانی از هر گوشه‌ای از جهان،
ببینیم کار درستی انجام بده، میگیم عجب این پاکستانی ها، این عراقی ها، این هندی ها آدم های خوبی هن. و بالعکس اگر ببینیم یه فردی از اینا کار بدی انجام میده، میگیم چرا اینا این شکلی هن. یعنی تصورمون و برداشتمون اینه که این ملت این شکلی هن. بنابراین ما نسبت به خودمون باید این توجه رو داشته باشیم. ما تو ایران، داخل ایران ممکنه خیلی کارا انجام بدیم، برخوردامون، ولی اونجا باید طوری برخورد کنیم که این حاجی ها که از اکناف و از اطراف دنیا اومدن اونجا، شنیدن از ما یه چیزایی، گاهی بعضی شایعات کذب علیه ما اونجا گفته شده. بارها من دیدم تو حج افرادی که با من برخورد کردن تعجب کردن، جدا شما ایرانی هستید؟ گفتیم بله. حالا نه اینکه من خوبم، میخوام عرض کنم، یعنی حالا افرادی مثل من پرسیدن که شما ایرانی هست، شما جدا ایرانی هستید؟ گفته بله من ایرانی ام. تو آخر ما از ایرانی چیز دیگری شنیده بودیم و تو ذهنمون داشتیم، ولی واقعا ملت با ادب و با نزاکت و با فرهنگی هستید. و بعضیشون به عربی میگن انتم مثقفون.
مثقفون یعنی چی؟
یعنی با فرهنگید، یعنی شما دارای فرهنگی هستید. این نزاکت، این ادب، این گذشت، این کمک به دیگران شأن ما باید باشه. البته شأن همه زائرین خانه خدا باید باشه، ولی ما نسبت به ملت خودمون، به حاجیای خودمون این توصیه رو داریم که مواظب باشیم. یه وقت اونجا خدایی نکرده حتی اگر کسی با ما برخورد بدی کرد، بر اساس شایعاتی که میشه، بر اساس حرف و حدیثایی که میشه، ما خدایی نکرده حس انتقام جویی درمون وجود نداشته باشه. ما سفیر ملتمون هستیم، ما نماینده ملتمون هستیم، ما آینه نشان دهنده این ملت هستیم. فقط این نیست ها، در برخورد با دیگران گاهی انسان خودش توجه نداره ولی دیگران متوجه اعمالشن. حضرت آقا فرمودن که شما مشغول به عبادت باشید، دعا باشید، مشغول به تلاوت قرآن باشید، با دیگران رفتن. خیلی توصیه‌های جالبی کردن در
اتفاقا چند تا پیامک آقای دکتر امام در همین زمینه اومده که تو این ایامی که حالا 20 و چند روز طول میکشه، اعمال تقریبا سختی هستن، ما اگر بخوام صرفا مشغول عبادت بشیم آیا خسته کننده نیست، یا اینکه اجازه داریم در کنار عبادت هامون به فعالیت های دیگه هم بپردازیم؟ پرسیدن، راهنمایی خواستن. بفهمید حضرت عالی.
ببینید، ما تابع نظم و نظام و قانونی هستیم
در حج.
در حج البته همه جا ما تابع قانونیم.
اینجا چون بحث مناسک حج است و اعمال هست، بحث مناسک وجود داره.
البته از طریق بعثه و نمایندگی رهبر معظم انقلاب راهنمایی هایی میشیم از طرق مختلف، مثلا روحانیون کاروان، فرهنگیانی که اونجا وجود دارن، مسئولین امور فرهنگی کارایی رو به ما توصیه میکنن در برخوردمون. یه فرصت طلاییه که خداوند متعال به حاجی عنایت میکنه که این سفر رو دیگه با سفرهای دیگری تجارتی و فلان اینا آمیخته نکنه.
اتفاقا بر اساس نکته که گفتید، پیامک دیگری آمده که جواب اون پیامک قبلی رو که من برای شما بیان کردم رو دادن. گفتن که چند دفعه شما توانمند هستید که به سفر حج برید؟ اگر این اتفاق یک بار برای شما افتاده به عنوان حج تمتع، از این یک بار به نحو مطلوب استفاده بکنید. جوابی بود که یکی از شنوندگان اون بیان کردن.
بسیار عالی بود. برام این بود. یارسن ببینید، ما ممکنه احیانا کسی بره حج 30 روز 35 روز طول بکشه سفر حجش، مخصوصا آخر سفر ممکنه یه مقدار براش دلتنگی و مثلا هوای بچه هاش و خانوادش و فامیل و اینا رو تو سرش، ولی بعد که برمیگرده من ندیدم یه حاجی بعد از حج اون خاطرات حج رو به شیرینی بیان نکنه. من ندیدم. همه میگن چه روزای زیبایی بود، چه فرصت جالبی بود. بعضیاش میگن حیف شد، من یه مقدار بیشتر استراحت میکردم، باید از وقتم بیشتر به عبادتم میپرداختم.
دکتر امام، حالا این نکته که گفتید من رو وادار کرد این رو از شما بپرسم که توصیه شده، چگونه نمیدونم، شما توضیح بفرمایید که گفتم وقتی که اعمالتون رو انجام میدین سریع از منطقه خارج بشین، سعی کنین سریع به خانه و کاشانه خودتون برگردید. اگر این درست است بفرمایید که چرا.
ببینید، مثلا کسی تو مسجد الحرام اعمالشو انجام داده، الان دیگران میخوان اعمال واجبشون انجام بدن، خب چه بهتر که انسان به مکانش برگرده. یا فرض بگیرید رفته زیارتی، هر جا، اون زیارت که تمام شد، اصولا انسان حالت اجتماعی که در وجود انسان فطریست و غریزیست، اگر انسان از این جدا بشه اون حالت فطری بودنش از بین میره و حالت افسردگی انسان پیدا میکنه. یه مسئله ایست روانشناختی که انسان باید بعد از اتمام اعمالش در فرصت مناسب به وطنش برگرده. اگه قرار باشه همه بمونن تو مثلا مکه، تو مدینه، مثلا
این که شما میفهمید به این تعبیر میشه برداشت کرد، یعنی یا به تعبیری بگم برداشت شخص من هست که اون لذت عبادت در وجود آدم باقی بمونه.
باقی بمونه، بله. والله بمونه اونجا، ممکنه قساوت، به قول شما قساوت قلب پیدا کنه دیگه. مسئله
حالا من واژه قساوت قلب رو به کار نبردم و دوست ندارم اصلا همچین واژه رو به کار ببرم، ولی به تعبیری گفته شده که عادی میشه براتون اون مکان و اون عبادت و اون زیارت براتون عادی میشه. بله. و سعی کنید عادی نشه. بله. اون میل و آتش باشه که همیشه دوست داشته باشید، همون تعبیری که شما به کار بردید که خاطراتشون رو میان خوب تعریف میکنن و آرزو میکنن ای کاش یک بار دیگه این امکان وجود داشته باشه و بتونیم بریم. این مواردی که حالا شما بهش اشاره کردید،
محلی است خداوند متعال برای عبادت قرار داده و مولا امیرالمؤمنین علی السلام در نهج البلاغه